بسم الله الرحمن الرحیم. یه صورت دیگری از صور ترکیب نطفه که اتفاقا بیشتر این صورت مورد بحث و شاید مورد نیاز جامعه امروزی هست و ازش هم استفاده میکنن، معروف هست به رحم استیجاری. صورت مسئله این است که جزئی از یک شخص معینی، حالا فرض کنید زوجین، از زوج یک اسپرم گرفته میشه، از زوجه هم یک اوول گرفته میشه و در بیرون رحم اینها ترکیب میشه. در لوله آزمایشگاهی ترکیب میشه تا وقتی که شکل به اصطلاح نطفه رو به خود میگیره، یعنی معلوم بشه که این اوول پذیرفته است این اسپرم رو، شکل نطفه رو به خود بگیره. در صور قبلی که گفتیم بلا اشکال این بود که در رحم زوجه قرار داده می شد یا تلقیح می شد. حالا اینجا بعد از اینکه این اسپرم و اوول ترکیب شد، در رحم استیجاری یعنی یک زن دیگری غیر زوجین که سالم هست، این مایع مرکب در اون رحم به قول خودشون کاشته میشه و تلقیح نیست. این دیگه چون در بیرون ترکیب یافته است، تلقیح معنا نداره اینجا، بلکه وضع این مرکب در رحم یک زن اجنبی از این زوج و زوجه، یعنی بیگانه است نسبت به صاحب اسپرم و اوول. حالا این زن دو قسم میشه تصور کرد، ذات بعل باشه یا غیر ذات بعل. حالا اونجاییش که حرف کمتر داره یا حرفی نداره اول میگیم، اونجایی که خلیه است یعنی ذات بعل نیست، زنیست و آزاده هست، شوهر نداره و در حقیقت این مایع مرکب رو که منشأ نطفه است یا نطفه است در رحم او وضع میکنن و بعد دیگه او نگهداری میکنه طبق روال طبیعی، حد اکثر مثلا 6 ماه تا 9 ماه در رحمش نگه میداره و بعد خب وضع میشد، وضع هم وضع طبیعی. این صورت رو بهش میگن رحم استیجاری. آیا اینجا اشکالی داره یا اشکالی نداره؟ مطابق بحث های گذشته ما و به خصوص در موارد شک، اگر ما اصل رو جواز بدونیم باید بگیم اشکالی نداره و هیچ یک از این کارهایی که انجام میگیره خلاف شرع نیست. گرفتن اسپرم از مایع مرد یعنی زوج که بلا مانع هست، گرفتن اوول از زوجه بلا مانع هست، در ترکیب هم ترکیب زوج و زوجه است و اسپرم مال زوج و اوول مال زوجه است، در لوله آزمایشگاهی ترکیب پیدا میکنه، وضع در رحم اجنبیه مورد بحثه که آیا اینجا صدق میکند افراغ الماء فی رحم غیر محرم یا غیر محرم، یعنی این افراغ الماء مطابق بحثایی که ما در اون صورت قبلی گفتیم نه افراغ الماء و نه مسئله زناست و نه مثلا مسائل دیگه. بحث مهم رؤیت به اصطلاح عورت اجنبیه است که اینجا هم اولا میشه اول فرض کردیم که این زوج، این زن خلیه است، فرض کردیم، حالا بذات بعدش هم بحث دیگه است، فرض کردیم خلیه است و شوهر نداره، فرض کنید خودش هم طبیب هست یا طب خونده یا بالاخره وارد است، به وسیله خودش این کار انجام میگیره، یعنی وضع این نطفه مرکب در بیرون از رحم که مال زوج و زوجه مشروع هست در رحم اجنبیه به وسیله همین زن اجنبیه به وسیله با از طریق تجهیزات پزشکی در رحم قرار میده و خب بعد دیگه مثل مادرای دیگه نگهداری میکنه و به تدریج این ثقیل میشه، بزرگتر میشه و از بدن این زن اجنبیه استفاده میکنه. یه مسئله نظر به عورت اجنبیه است که ممکنه از این راه حل بشه که اولا خود زن ممکن است پزشک باشه و خودش به وسیله خودش این کار رو بکنه، شبیه تزریقاتی که میتونن خودشون رو به خودشون انجام بدن، این هم یک نوع تزریقی هست، منتهاش خب خیلی فنیه و خیلی دقیقه. حالا بعضی ها گفتن که خود بخوان رعایت بکنیم لازم نیست از راه عورت در رحم قرار بگیره، همینطور که گاهی بچه رو از راه پهلو در میارن یا مثلا وارد میکنن، از راه پهلو هم ممکنه این وضع انجام بگیره، یعنی قرار دادن این جزء مرکب در داخل رحم ممکنه از ناحیه پهلو انجام بگیره یا از طریق این که خودش به اصطلاح پزشکه و وارده و میتونه انجام بده از همون طریق طبیعی عورت، مثلا مباشرت های طبیعی که هست و یا جوازش رو از راه علاج به اصطلاح جایز بدونیم، یعنی اگر زن دیگری بخواد این کار رو انجام بده نظر براش جایز باشه از طریق علاج، یعنی همونطوری که ضرورتی ایجاب بکنه چون ناباروره و میخواد این بچه میخواد تربیت بشه برای این زن و شوهری که این ترکیب انجام گرفته، این وضع بشه، وضع این جزء در رحم، اینو بهش میگن رحم استیجاری و طبعا یک قراردادی هم بسته میشه که یعنی این زن برای پذیرش این مایع نطفه و نگهداریش در ظرف 6 ماه یا 9 ماه بالاخره حقی پیدا میکنه، یه قراردادی میبندن، حالا وچی میگیره، پولی میگیره یا قربتن الله یا به هر ترتیبی، اون یه وچه دیگریست، اون از مسئله پزشکی این مسئله خارجه، اون یه قرارداد معاملیه و یک کاریه که میپذیره که این کار رو بکنیم در صورتی که خلیه. اینجا ببینیم اشکالش چیه.
ازاره مشکله. مشکل ازاره که رحم و ازاره اولا بتونه که به من بده من تصرف پیدا کنم. رحم جوریست که ازاره کننده خودش تصرفی نداره و تصرفی هم نداره. چون موانعی هستش.
چه تسلط، چرا تسلط نداره؟ فرض کردیم زن خلیه است. اول فرض کردیم زن خلیه است. یعنی آزاده. زن یه شوهر نداره. مالک خودشه، همطور که میاد خونه شما کار میکنه 100 تومن میگیره، بچه هم قبول میکنه 100 تومن میگیره.
استاد اون چیزی که من اجاره کردم نمیتونم تصرف کنم،
اجاره رحمی اجاره ایست به این معنا، اجازه بدید
نسبت به خود رحم فرقه میکنه، نسبت به چیزی
که
اجاره کردم هر چیزی
نسبت به خود. اجاره اسمشو نذارید، هرچی میخواد یه اسمشو بذارید، یه قرارداد میبندید. من حالا این که تو کتاب ها نوشتن و تو این نوشته های اخیر میگن اصطلاحا بهش میگن رحم اجاره ای، اجاره اسمشو نذارید. ما اصلا اجاره نمیکنیم، اصلا عقد اجاره رو قبول نداریم. فرض کنید اصلا عقد اجاره ای وجود نداره. ضمن این که اولا اجاره بلا اشکاله، کی گفته است که باید متسلط داشته باشه؟
هر چیزی که انسان اجاره میکنه باید تسلط داشته باشه.
تصرفش همینه دیگه. صورت مسئله رو دقت بفرمایید. صاحب این اسپرم و صاحب اوول که در اختیار پزشک قرار گرفتن، این اسپرم و اوول رو در لوله آزمایشگاهی ترکیب کردن، این نطفه الان مال این زن شوهره. این نطفه رو یه جایی میخوان رشدش بدن که حرارت داشته باشه، غذا بهش برسونه، بتونه به اصطلاح به تدریج متناسب به اصطلاح نیازها تأمینش بکنه تا بشه علقه، بشه مزقه، بشه مثلا کم کم گوشت برش دویده بشه. یه همچی شرایط رو میخوان. این شرایط رو همیشه بیرون درست کرد، یعنی اصولا تا آخر تو همین لوله آزمایشگاهی تربیت ترکیب کرد، میشدم گذاشت در یک رحمی و اون رحم در حقیقت تحت اجاره این صاحب نطفه است، به این معنا که قرارداد میبنده با او که شما اینو بپذیر، در رحمت نگه دار، بزرگش بکن تا 6 ماه 9 ماه بعدم وضع هم میشه، 100 تومن از من بگیر، 1000 تومن از من بگیر. این اشکالش چه اشکال داره این قرار داد؟ اولا ما این بارها اینو من اینجا عرض کردم، من این اصل رو قبول ندارم، حالا دیگران کمتر قبول دارن. ما یکی از دعواها که تو شورا با دوستانمون خیلی داریم تو شورا نگهبان هم اینه که حتما باید هر قراردادی برگرده به یکی از این عقود متعارف معمولی که توی مکاسب بحث کردیم. ما میگیم اصلا مکاسب به جای خودش، قراردادهای متعارف معقول سابقه دار به جای خودش، اصلا یک قرارداد عقلایی است. اگر یک قرارداد عقلایی شد و لهو و لعب و لغو نشد و مستلزم حرامی نبود، اون قرارداد درسته. مثل بیمه، بیمه در زمان پیغمبر نبوده، در زمان ائمه نبوده، در زمان بسیاری از فقها نبوده، در زمان ما 100 سال پیش تقریبا. خونم رو بیمه میکنم، خونه که هیچی، عمرم رو بیمه میکنم. یه قرارداد میبندم با شرکت بیمه کذا که اگر من مریض شدم و قبل از مثلا 90 سال، قبل از 80 سال، قبل از چند سال مردم، باید این مبلغ رو شما به ورثه من بدی. این قرارداد میبندم، ماهی این مبلغ میدم به شما به شرط اینکه من تا 60 سال عمر طبیعی رو داشته باشم. حالا الان به قول خودشون از عمر طبیعی ایران یه مقداری بیشتر شده، یعنی یه مقدار عمر متوسط بالاتر رفته با تحقیقاتی که انجام گرفته. این قرارداد بیمه عمر چه قراردادیه؟ اجاره است؟ چیه؟ اسمش چیه؟ اسمش هیچی، اسمش یه قرارداد عقلاییه. لازم نیست نه به اصطلاح جعاله نمیتونه باشه، نمیدونم عقود دیگه مدنی لازم نیست باشه، اجاره هم نمیتونه باشه، بیع هم نمیتونه باشه، صلح هم نمیخواد باشه. مثلا اینو من درباره بانک عرض کردم، شما میرید پول تو بانک میذارید، بارها اینو عرض کردم، این که آقایون میگن پول تو بانک میذارید باید با یکی از این قراردادهای عقلایی. الان مسئله روز مهم ما هست که به بعض مراجع میگیم آقا اگر رهبری هم یه روزی فرمودن که اگر چیزی رو مجلس تصویب کرد، شورا نگهبان تأیید کرد، به قوه مجریه داده شد، دیگه نباید دربارش بحث بکنن. حالا فتوای اگر یک کسی چیزی هست، اولا با مبانی اگه بخوایم بحث بکنیم، من دارم از بحث خارج میشم، با مبانی اگر بخوایم بحث بکنیم، فقهای دیگه در مسائل حکومتی دخالت نباید بکنن. اگر حکومت نظر داره نباید بکنن، بالاخره حاکم هست. حداقل اکثر فتوای حاکمه بالفعل، یعنی فقیهی که حاکم است، باید اعتبار به اصطلاح مرجع باشه. ولذا قضاتی که در محکمه طبق متن قانون اساسی داره که اگر یک مراجعی به شما شد و یک دعوایی بود و به هیچ وجه در قوانین مدون چیزی نداشتید، باید به یه فتوا مراجعه کنید. به فتوای کی؟ فتوا مختلفه. اینجا همه گفتن به فتوای اون کسی که حاکمیت دستشه، یعنی به فتوای ولی فقیه، فتوای او مقدمه بر فتوای فلان مرجع هست در قم، در نجف، در شیراز، در کرمان، در هر کجا که میخواد باشه. حالا از بحث خارج نشم، عرض کنم که من میخوام اینو بگم که
استاد شارح دو مورد را استثناء کرده، ما بخوام تعدی کنیم دلیل قطعی میخواد
چی میگه؟ اگه بخوام چیکار کنم؟ اینا بفرمایید. من میگم یک قراردادی بستیم که این نطفه را بذاریم در رحم این زنی که خلیه است و 1000 تومان هم بگیریم بچه را در ظرف 6 ماه بچه‌ش. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ بله خب زنا نکرده. زنا نیست که این
زنا نباشه،
عفتش محفوظه، عفتش محفوظه. اصلا فروج محافظون من اینا اول بحث شما تشریح داشتید یا نداشتید؟ آیاتی که اول خوندم مناش همینه، لفروج محافظون مال زناست، مال وقتی شبه هست، مال وقتی های دیگه هست، بلا لفروج محافظون یا بین ارجله نه و بین نمیدونم فروجه نه، یعنی مباشرت به مرد اجنبی نکن. اینا مباشرت به مرد اجنبی نکرد. اگه دارو دخت تزریق بکنه تو رحمش چطوره؟ رحمش بیماره، تو دارو میکنه از طریق فرج دارو بکنه در رحمش تزریق میکنه برای معالجه، اشکالش چیه؟ حکم سنوی نمیخواد باشه، حکم اولیه است. نه اجازه بدید، این همون بحثیست که اون دفعه هم شما داشتید، الان هم این همون بحث. اگه دلیل دارید به هاو نعمت، اگه دلیل ندارید بی دلیل نمید. الذین فروج محافظون یعنی زنا نکنه، الذین فروج محافظون یعنی زنا نکنه، یعنی پیش اجنبی نره.
حکمتی احکام استاد، حکمت بعدی علته، ما که مسائل و مفاسد همه رو که نمیدونیم که بعدی حکمتی.
بله ما هم نمیدونیم، ما هم
شرط داره، اگه یکیش نباشه بیت
میشه، اگه چطور
بسم الله در ذهن نگم بیت میشه.
بله درست، بسم الله دلیل داریم که اگر بسم الله نگفتیم متن قرآن کریمه، اونجا متن قرآن کریم است. اجازه بدید، اجازه بدید، اونجا متن قرآن کریمه هست که لا تأکلوا مما لم یسمى و لمن لا تأکلون مما لم یسمى و کلوم ما به استعاذه که رسم الله علیه در قرآن کریم داریم. اینجا هم داریم که بله الذین هم لفروج محافظون، یعنی مؤمنین، اونایی که هستن که فرجشون را حفظ بکنن. فرجشون را حفظ بکنن یعنی چه؟
یعنی از تمام
از چی؟ یعنی چه تمام چیز؟
یعنی
نامحرم نمیبینه، نامحرم نمیبینه، نامحرم ندیده، خودش دیده، خودش فرج خودشو میتونه ببینه یا نمیتونه ببینه؟ خودش دیده، خودش فرج. من اجنبی نمیده، من که مثال زدم که اجنبی نکرده، خودش دکتره، خودش دکتره، این رحم این مایه رو میگیره از طریق اجهزه پزشکی وارد رحم خودش میکنه. اشکالش چیه؟ اون فرزند معلومه پدر مادرش روشنه، پدرش روشنه، مادرش هم روشنه. حضرت خضر و حضرت موسی بعدا
طغیان میکنه.
حضرت خضر و حضرت موسی دو تا پیغمبر بودن و حضرت خضر هم یه کارهایی کرد که حضرت موسی خودش نمیتونست بکنه، اصلا نمیتونست بکنه. آدم کشتن کرد کسی که حق پیغمبر نیست، که هیچ پیغمبر نمیتونه بکنه. اونجا مگه مأمور نبود؟ خود حضرت خضر هم نمیتونست بکنه، اون یه امر غیبیه و اصلا خارج از مقرراته. چطور حضرت خضر یه آدم کشته؟ اون دلیل داره، اون دلیل.
شاید شاره گفتی که باید عقل باشه، نکاح باشه، خطبه باشه، شاید
عقل باشه، نکاح باشه، خطبه باشه. بله درسته، بله عقد باشه، بله بله، دختر باشه، دختر باشه، پسرم باشه، عقدم بکنن، نکاح پلو همم برن، خوشم به حلاشون بگذره، بعدم بچه پیدا کنن، اسمشم بگذارن، عقیقم براش بکنن، عقیقشم به سر سرشم بتراشن، تلاول نقرم بدن، همه اینا درسته، همه اینا بجای خودش درسته. حالا این کار چه اشکالی داره؟ گرفتن یک اسپر، اجازه بدید، اجازه بدید، ما عاقلم هستیم، غیر از این که مسلمونیم عاقلم هستیم، غیر از این که با قواعد فقهی سر کار داریم عاقلم هستیم. من از شما سوال میکنم، گرفتن مایه از مرد بدون هیچ چیز دیگری، از مردی که زن داره مایهش رو بگیرن تو لوله آزمایشگاهی اشکال داره؟ عزل کرده، خب تموم شد. لوله آزمایشگاه اسپرم یک به مایه به اصطلاح مایع مهین مرد رو اسپرمش رو جدا کردیم. اسپرم یعنی چی؟ یعنی در یک قطره منی 100 تا 1000 تا از اینا وجود داره، یکش رو جدا کردیم. این یکی چیه؟ این مایع مهینه عرفن، این مایع مرده، بله؟ نه دیگه، نه منیه، نه مهینه، نه هیچیه، یه اسپرمه، یک میلیونیوم جدا کردن، به قول خودشون تطهیر کردن، شست و شو دادن، چیزا رو جدا کردن. این موجود زندهی که در یک قطره منی 100 تاش پیدا میشه، 1000 تاش پیدا میشه، یکشو جدا کردن و در دستگاه در اختیار دارن. 4 ساعت هم بیشتر نمیتونن زنده نگهش دارن، حد اکثر یا 48 ساعت بیشتر نمیتونن زندگی نگهش دارن. این از ما، از یک آدمی که زن داره، زن نداره، اصلا در خواب چیز شده، در خواب مثلا محتلم شده، منی شد توی چیزی ریخته است، بلا فاصله هم این منی رو دادن در اختیار پزشک قرار داده، دستگاه های طبی هم این ازش جدا کرده. این اشکال داره یا نه؟ این که اشکال نداره، خیلی خوب. اوول زن رو از زن جدا کردن، یعنی زن در تحریکات به اصطلاح تحریکات جنسی ده ها اوول در رحم او به وجود میاد. رحم غیر از اووله، رحم یک ظرفه، در این رحم ظروف مختلفی هست که من که اشارم کردم به اون روایت، حالا اون روایت چه بعد میخونیم. باید این اسپرم در یکی از این ظرفها قرار بگیره، اسمش رو اصطلاحاً بهش میگن اوول. این اوول رو از زن جداگانه گرفتیم، زن و شوهر هم هستن، اصلا زن و شوهر هم نباشن، اون صورت بعدیه، ولی حالا زن و شوهر فرض کردیم، ما فرض کردیم زن و شوهر، اوول این زن رو گرفتیم. گرفتن اوول این زنش کار شهری داره؟ نداره. ترکیب این دوتا رو تو آزمایشگاه با هم مرکب بکنیم اشکالی داره؟ اشکالی نداره. خب حالا این وقتی مرکب شد و در حقیقت آماده شد و زنده است و می شود اگر در شرایط خاصی قرار بگیرد بشود نطفه و علقه و مزقه و کم کم بشود یک آدم، می شود اگر تو رحم قرار بگیره. میدیم به همین خود زن، به این زن میگیم اینو بذار تو رحمت، خودش بگیره بذاره تو رحمش، اشکال داره؟ اینو به من بفرمایید.
اینو اطمینان نداره آدم، دکتر ممکنه مخلوط
کنه. چیه؟ اینو به من بفرمایید شما. شما نو به من بفرمایید. ببینید من میگم اسپرم مشخصی رو از مرد مشخصی که صاحبش معلومه، با اوول مشخصی که زن صاحبش معلومه، در بیرون مرکب کرد، در هم ترکیب کردیم که این دوتا میشن پدر و مادر این. این پدر و مادر این هستن، ولی این الان نطفه است، پدر و مادر این نطفه هستن. این نطفه رو میخوایم بذاریم در رحم غیر از این صاحب به اصطلاح اوول و غیر از مردی که تیزه هست، در رحم یک زن میدیم به خود اون زن. زنم جوری هست که میتونه خودش بذاره در رحم خودش، اشکالی داره بذاره در رحم خودش؟
اینجا اشکالی نداره، ولی
خیلی خوب، اگه اشکال نداره تموم شد، ما بحث دیگه نداریم. یعنی زنا نکرده با مرد اجنبی هم نکرده، از کنم فرجش هم محفوظ مونده. روایات میگد به قول شما آیه که تلاوت کردید الذین هم لفروجه محافظون، شبیه اینم تو روایات داریم که کسانی که حافظه بین الرجلین خودشون هستن، یعنی آدم مؤمن بین الرجلین رو چه مرد و چه زن حافظ هست، یعنی هم مرد و هم زن باید به اصطلاح برای میونه دوتا پاش حافظ باشه. حافظ باشه یعنی چه؟ یعنی زنا نکنه، یعنی با نامحرم نشون نده، ما محرم نبینه، یعنی استمنا نکنه. زنم همینجور، زنم نمیتونه استمنا بکنه، نمیتونه. آدم ناچاره یه چیزی رو بگه، یه چاره نداره. در زمان ما شما خبر دارید که بعضی دخترای جوان چه کار میکنن؟ خبر ندارید؟ الحمدلله، خدا رو شکر که خبر ندارید. از شمع استفاده میکنه، میره توالت از شمع استفاده میکنه و کاری که با یه جوان باید بکنه با اون شمع میکنه و خودش هم میکنه. توجه میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه کیادش داده را به سرا کیادش داده که این کارو بکنه؟ همین ماهواره یادش داده، همین فیلم ها یادش داده. عرض کنم که من ای کاش نه واقعا رئیس قوه نبودم. یه وقتی رئیس قوه بودم، اون اوائلی هم بود که هنوز حکومت درست تسلط پیدا نکرده بود بعضی جهات، بعضی دادستان ها یه چیزی رو که میگرفتن بعضی هاشو میفرستدن تا مرکز به حساب پیش ما. من یادم نمیرد یه دفعه به یک دادستانی گفتم تو رو خدا این شیطان ها رو اینجا نفرست، بیا خودت بگیر ببر همونجا معدومش بکنید. یعنی من خودم نمیخواستم ببینم، اصلا منزجر بودم از دیدن اینا، ولی میخواست بگه بدون شما که رئیس قوه هستی این کارا داره انجام میگیره، این کارا داره میشه، یعنی این وضعیت مثلا فسادها پیش میاد. حالا من دارم یه صورت رو میگم که از نظر شرعی الانم نوشتن، اون الان در فقهای معاصر ما فقط یه نفر رو ما داریم که اونم حد اکثر میگه احتیاط و بعدم میگه این احتیاط دلیل نداره. ما احتیاط هم گفتیم، ما احتیاط قبول نداریم. احتیاط یعنی بلد نیستم و بلد نیستم. و بلد بشو، چرا بلد نیستی؟ من میپرسم، شما میگم این زنا کرده، میگید نه. عرض کنم که استمنا کرده، نه. با مرد اجنبی تماسی داشته، نه. به اصطلاح چیزی که نباید در رحم بگذارد گذاشته. کی گفته نباید در رحم بگذارد؟ چه اشکال داره در رحم؟ این اسمشو گذاشتن، این نویسنده های متأخر اسمشو گذاشتن رحم استیجاری. من میگم استیجار نه، رحم قراردادی، رحم و ظاهرش هم استیجاره، یعنی در حقیقت یه نوع استیجاره، یعنی در حقیقت یه نوع قرارداد بسته که شما این رحم، این نطفه رو بزرگ کن، این مبلغ هم از ما بگیر. در جایی که خلیه است اشکالی نداره. حالا بذارید پس من یه اشکال یادتون بدم، یه اشکال یادتون بدم که از این چجوری باید فرار بکنید. خیلی خوب، این نطفه رو گذاشتیم در این رحم با این قرارداد و صورت به اصطلاح یکی از صور به نظر ما جایزه و اشکال شرعی نداره. این صورته که معاصرین هم اکثرا جایز میدونن، اکثرا حالا اونا که وارد شدن، من نمیتونم نسبت بدم چون من از دو سه نفر نوشته در اختیارم هست، با دو سه نفر صحبت کردم، بعضی ها فتوا دادن، بعضی ها نوشتن، از بعضی ها نقل کردن، حتی از منم یه جایی دیدم نقل شده از همین جواد رو، از قبل از اینکه تو این تست رسائل بیاد. این تست رسائل، این کتاب 9 رساله توشه، یکیش این رساله به اصطلاح تزریق چی هست. قبل از این بحث رو مال چندین سال قبل من انجام دادم و عرض کنم که در وقت اولین چاپی که شده به نام ثلاث رسائله، یعنی 3 مسئله است که این مسائل این ثلاث رسائل اونجا. توی یکی از این نوشته ها دیدم از همون ثلاث مسائل هم نظر من هم باز نقل کردن و نقد کردن، روش بحث کردن. حالا من میخوام بگم، میخوام اشکالی که به شما بگم که این اشکال اگه بکنید یه راه بهتری هست. این نطفه رو تا اینجا که ترکیب جدا کردن اسپرم بلا اشکاله، جدا کردن اوول بلا اشکاله، ترکیب کردن اسپرم اوول در بیرون بلا اشکاله، وضع این مرکب در رحم به وسیله خود زوج، به وسیله خود زن خلیه، یعنی زنی که شوهر نداره و مشکلی نداره، به وسیله خودش که دکتره در رحم بگذاره، این کار خلافی نکرده، یعنی نزدنا کرده، نه با رحمش رو، یعنی عورتش رو اجنبی دیده، نه هیچ چیز محرمات رو ندیده، فرجش رو هم حفظ کرده از نامحرم، از دیده ما نامحرم، ولی رحمش رو در اختیار گذاشته که این نطفه رو بزرگ بکنه. اینجا میگن که من میخوام عرض کنم حتما جایزه و بلا اشکاله، ولی یک اشکال میتونید بکنید که اون اشکال من میخوام رد کنم، و اون اشکال اینه که خب از بدنش زن بعد از اینکه قبول کرد این نطفه رو، این مایه موجود زنده رو قبول کرد، از حرارت بدنش، از غذای بدنش، از خون بدنش داره غذا میده به این نطفه، یعنی 6 ماه یا 9 ماه داره غذا میده. موقعی که این نطفه رو گرفته است، شاید وزنش مثلا فرض کنید نمیدونم 1.5 گرم بوده یا کمتر از 0.5 گرم، ولی الان که میخواد پس بده نزدیک 1 کیلو شده. خب این وزن از کجا اومده؟ از بدن این زن اومده دیگه. زن از کجا بهش داده؟ از خونی که از بدنش بوده داده. پس اعضای بدن این زن به این بچه داده شده، و این اگر شیر بهش میداد، چطور در روایاتی که در باب رضا گفتیم اگر شیر بهش میداد شیر اثر داره، حرمت میاره، مثلا یا بچه به صاحب شیر میره، به هر زنی نباید مثلا بچه رو داد به خاطر تأثیری که در مسائل اخلاقی داره، و روایاتی که در باب رضا شما تشریف نداشتید اینجا مفصل خوندیم، اینجا بگیم که آثار به اصطلاح اخلاقیات و روحیات و رفتار این زن در این بچه قرار میگیره به خاطر این خونی که از بدنش به این بچه میده، و همونطور که در رضا موجب حرمت میشه، اینجا هم این ارتباط و این در حقیقت دادن از اعضای بدن خودش به این بچه موجب بشه که این بچه در حقیقت بشه بچه این زن و ارتباطش با این زن حفظ بشه. اینا چی کار میکنی؟
شیره استاد، فقط اون ذکر شده، فقط در شیر دادن، در خون نیست.
احسنتون، بله، جواب همینه، جواب همینه که قیاس ما نداریم و مقایسه کردن رضا رو با این چیزی که الان در رحمش پسرا نطفه رو بزرگ میکنه، این قیاسه و قیاس در مذهب ما نیست. بله، اگر همین بچه رو که در رحم بزرگ کرده زایید و بعد خواست شیرش بده، اونجا احکام رضا میاد. اما اگر زایید و داد دست مادرش، یعنی داد دست اون کسی که صاحب اوول بوده، یا داد دست پدرش اون کسی که صاحب اسپرم بوده، بعد اون پدر و مادر و هر کی دلشون بخواد میده،
نه
این شرف مادر نمیشه. نه خیر، چرا؟ برای اینکه ما گفتیم
چه فرق میکنه که مزاجعت باشه این بچه رو به صورت در رحمش که بزرگ کنه، زایمان کنه، یا نطفه رو از مرد یا از زن گرفته باشن داخل این رحم گذاشته باشن، این مادره ولو شیرم نداده باشن، این باید این مادر،
این همین مقایسه است، این قیاسه. اول عرض کردیم شما تشریف داشتید ظاهرا در آیه مظاهره، که آیه مظاهره گفت الذین یظاهرون من ازواجهم، عرض کنم که الذین یظاهرون من ازواجهم چی بعدش آیه رو بگید که لیسوا من ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، این اونی که حرف شما رو میزنه به این استدلال میکنه، یعنی میگه حالا اجازه بدید، اجازه بدید، محرم نیست، محرم نیست،
شرعی میشه، ولی این که حرام و چیزی هم در کار نبوده به فرمان شما مادر حساب نمیشه، در زنای
اجازه بدید
محرم بوده مادر میشه،
یکی اجازه بدید. اونجا شما تشریف داشتید نداشتید من نمیدونم، اونجا گفتیم انهم ماهاتهم الا اللاتی ولدنهم منصرف است به عامه مردم، و اون موقع که آیه نازل شده که مادر اونه که بزاد، بزاد یعنی اول بگیره و بزرگ کنه و بعد بزاد، اما اینجا شوهر نداره که، شوهر نداشته که، نه اجازه بدید بگید کجاش حرامه، ترکیب
حرام نبوده،
حرام نبوده تولید
کرده زایده،
کار حرام نکرده، این بچه رو تو رحمش بزرگ کرده، کار حرام نکرده.
همین رو خواهیم بگیم. چرا مادر نشه؟
کار حرام نکرده. زاییده.
تمام خصوصیات مادری رو این زن داشته.
این زن یه دونه از خصوصیات مادر رو نداره. اولین خصوصیت مادر اینه که شوهر داشته باشه و پسر دیگه باشه. باباش کیه؟
اجازه بدید آقا.
باباش کیه؟
اصلا شوهر.
این صورت این
سو... میکنه شوهره. زنا هم کرد این بچه در رحم این مادر بزرگ شد مادرش ساخته اما فقط ارث نمیبره همه خصوصیات مادر در
همینجوری که نمیتونیم حرف بزنیم که استدلال میخواد اجازه بدید اجازه بدید
از زنا وقتی که بچه به دنیا آمد همه خصوصیات مادر فرزندی رو
وقتی به دنیا آمد وقتی به دنیا آمد پدرش صاحب اسپرم مادرش هم صاحب اوول این خانومم رحمش در اجاره بوده حق الاجارهش هم گرفته و یه خانم هیچ کار است این خانم رحمش رو اجاره داده بوده 1000 تومن هم گرفته در برابرش هیچ کاری دیگه نکرده هیچ خلافی هم نکرده چه خلافی کرده؟ رحمش حفظ کرده عورتش را اجنبی ندیده زنا نکرده استمنا نکرده کار حرامی نکرده اون کارهایی هم که کردیم یعنی جدا کردن اسپرم جایزه جدا کردن اوول جایزه ترکیب این دوتا جایزه وضع این مرکب در رحم این به اصطلاح به وسیله خودش بلا اشکال بزرگش کرده بزرگش کرده خب بزرگش کرده خیلی خوب مثل اینه که بچه رو بدیم به یک زنی بگیم اینو بزرگش کن 5 سال دیگه بیا ببرش و مای 50 تومن هم بگیم چه داره؟ این همطور که در بیرون اگه بزرگش بکنه میتونه اوجش بگیره در رحم هم اگر بزرگش کنه میتونه اوجش بگیره چه فرق میکنه؟ اون آیه رو عرض کردم اون شما تشریف نداشتید اون آیه رو عرض کردم اون ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم مال امهات متعارفه منصرفه به متعارفه منصرفه ما کل کلن خیلی خوب حالا شما منصرف نمیدونید بسیار خوب شما مادرش میدونید این مادره این مادره یعنی اون یعنی اوول مال اینه ذره اصلی نطفه مال اینه زنه این زن اصلا توی ذرات این موجود هیچی نداره ذره اصلی که قابل رشد بوده هیچی نداره
9 ماه 1 سال
10 سال در بیرون نگهش داشته 6 ماه تو رحمش نگهش داشته چه عیب داره؟ بعدم که به دنیا میارتش 5 سال هم در بیرون نگهش میداره مای 50 تومن هم از بابا ننش میگیره چه اشکالی داره؟ هیچ فرقی نمی کنه جواب ما رو بدید ببینید سرت گناه نکرده که از خونش به بچه داده تا بچه روش کرده گناه نکرده مگه گناه داره حدیثی روایتی داریم که شما جواب منو بدید روایتی داریم که زن از خونش به نطفه داخلی نباید بده حرام بده به چنین نطفه‌ای خودتون
فرمودید این
ماه بیشتر از بله از او استفاده کرده اب نداره بله اب نداره مثل 9 سالی که در بیرون بزرگش میکنه اوجت چه میگیره 6 ماه هم در رحم میگیره اوجت چه میگیره چه اب داره اشکالش چیه؟ دلیل حرمتش چیه؟ به هر حال اکثر معاصرین هم جایز میدونن اون آقایی هم که خیلی احتیاط میکنه گفته احتیاط ولی اکثرا جایز میدونن این صورت رو جایز میدونن حالا اینم یک صورت که از صوری که جایز شد تا حالا 3 تا صورت رو جایز دونستیم زن و شوهره که مرکب از زن و شوهره و در خود زن قرار بگیره زن و شوهر مرکب بشه و تلقیه به زن بشه این دوتا جایز شد این هم صورت سومیست که زن و شوهرن در بیرون ترکیب میشه ولی در وضع در رحم به وسیله زنه حالا اگر این زن خلیه بود که بلا اشکاله قطعا و من 100% معتقدم که بلا اشکاله حالا اگر که این زن خلیه نبود یه صورت بعدیشه صورت بعدیش که به قول ما از صورت و به حالها الا ان المرأة غیر خلیه یعنی من این زنی که میخواد این نطفه رو بپذیره شوهر داره آیا میتونه این کار رو بکنه اگر شوهر داره و طبیبم هست دکترم هست و اصلا شوهرش براش این کار رو بکنه یعنی شوهرش براش این کار رو بکنه یعنی شوهرش اون ذره رو بگیره در رحمش قرار بده، همینجوری که خودش میتونه قرار بده اگه دکتر بود شوهرش قرار بده، اشکالی داره؟ چه اشکالی داره شوهرش اگر قرار بده؟ شوهرم موافقه نفقه اصلا باید، اگر در حقیقت بخواهید شما که میفرمایید یا مثلا حضرت علی اگه بفرمایید که این ذرات بدنش رو داده به این، اصلش مال شوهره، اصل اونجایی که شوهر داره مال شوهره که نفقه زن رو میده، به الا زنم خودش از خودش چی داره که زن اونی هم که میده مال شوهرش که نفقهش میده، مرد نفقهش داده، این زن خوب زندگی میکنه، طبعا در زندگی قلبش داره کار میکنه، خون در جریان و حرکت هست، در حرکت یه مقداریش هم از به اصطلاح ناف این بچه عبور میکنه و ناف این بچه یک نمیدونم یه قطرش هم میگیره یا نیم قطرش هم میگیره، در طول 9 ماه یا در طول 6 ماه از خون این ذره ذره استفاده میکنه. اگر شوهر داشته باشه این زن، مثل صورتی که شوهر نداره و به دست شوهرش انجام بگیره، ما معتقدیم این صورت هم بلا اشکاله، چون باز هیچ حرامی انجام نداده و وقتی هیچ حرامی در کار نیست بازم بلا جایز است. این 4 صورتی است که به اصطلاح تا حالا در حقیقت اونایی که وارد بحث شدن از فضلای معاصرین وارد بحث شدن اکثرا جایز میدونن و فقط یک آقای هست که احتیاط میکنه، اون احتیاط هم به یه روایتی متوسط شده که اتفاقا در همون روایت خود همون آقا که اون روایت رو نقل میکنه میگه، حالا من روایت رو براتون میخونم، اگر یک زنی 3 طلاقه شده است به وسیله شوهرش که از عامه است و در عامه 3 طلاق رو نافذ میدونن 1 طلاق میدونن، بعد این زنی که 3 طلاق شده است و شوهرش 3 طلاق در 1 طلاق رو نافذ میدونه، این یک شیعه اومده اینو گرفته، حالا اومده از امام زمان خودش حضرت صادق سلام الله علیه، متن روایته، این روایت در نمیدونم با 150 خورده‌ای باب در اولاد داریم، این روایت اون روایت که من میخوام بگم در باب 17، این روایت در یه جای دیگه است، من سندشو بعد میارم براتون، میگه که عرض کنم که از امام میپرسه، میگه عقد این زن درسته یا درست نیست، نکاحش درسته یا درست نیست، حضرت میفرمایند که ما احتیاط میکنیم، یعنی ما نمیگیریم، در حالی که اتفاق فقها اینه که قاعده الزموهم علی ما یلزمون انفسهم اون قاعده حاکمه، یعنی هیچ فقیهی این قاعده رو رد نمیکنه، همه فقها ما قبول دارن که الزموهم به ما الزمو انفسهم بها، یعنی اهل سنت هر چیزی را که خودشون قبول دارن که عقدش صحیحه یا طلاقش صحیحه مطابق عقیده خودشون، الزموهم به ما یلزمون بهی انفسهم، وقتی 3 طلاق رو صحیح میدونه شما میتونید بگیریدش، پس اینی که حضرت فرمودن ما احتیاط میکنیم، در همین مورد اتفاقا فقها جایز دونستن نکاح اون زن رو، یعنی این ما احتیاط میکنیم در حقیقت از اعتبار ساقط میشه، هیچ دلیل دیگه نداریم برای اینکه ما احتیاط میکنیم، بنابراین تا این 3 صورت رو به نظر ما بلا اشکاله و هیچ مشکلی هم نداره، الان هم داره عمل میشه، نه شما بدونید بخواید یا نخواید فتوا بدید یا فتوا ندید، به اصطلاح در دستگاه های ناباروری و تشکیلات وسیعی هست داره عمل میشه، حرمت
در نمیاد
بله. نه حرمت در نمی، بنابراین شوهرم که داشته باشه اگر که عرض کردم به وسیله شوهرش اندام بگیره بلا اشکاله، و بنابراین این 4 صورت رو تقریبا میتونیم بگیم بلا اشکاله. و صلی الله علیه و آله.